سیروینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
با نام و یاد خدا، همراهان رادیو سوینا سلام. امروز سه‌شنبه 14 بهمن 1399 با 20 برنامه از آوای تلاش در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، ممنون که رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. برنامه آوای تلاش امروز اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی که در ادامه بیشتر معرفیشون میکنیم و بیشتر باشون آشنا میشیم. فقط در این حد من اشاره کنم که ایشان فردی هستند که در حوزه هنر و صنایع دستی فعالیت می کنند و دستاوردها و کارهای دستی خاص خودشون رو دارن که در ادامه بیشتر بهش می پردازیم. در همین ابتدای برنامه از علیرضا ایزدی صدا بردار برنامه تشکر می کنم و سایر دوستان و همکارانی که در مجموعه سوینا با ما همکاری دارند و ما رو همراهی میکنند. از همین عزیزان سپاسگزاریم. برنامه یه هفته گذشته معرفی شرح زندگی شارلوتا آنتونیا سویرلینگ، یکی از مشاهیر نابینای جهانی بود. سویرلینگی که حدوداً 2.5 قرن پیش در کشور سوئد زندگی میکرد. خب امروز ما در خدمتون هستیم با معرفی و گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی.
فکر کنین آقای فتی، من توی مشهد شاگرد تلفنی داشتم. خب من میگفتم اون میبافت
ماشین. واقعا شما تلفنی بافندگی رو به یه نابینا یاد میدادین؟
بله.
من دارم به یه چیزی فکر کنم خانم همایی. اینکه شما فوق العاده آدم با انگیزه، پر انرژی، با صلاحیت و شایستگی بالا بودین تو این حوزه، خیلی موفق بودین که ثابت شد از این بماند. ولی الان من یکی رو پیدا کردم ظاهرا از شما با انگیزه تر بوده. بله. اون هنرجویی که تو مشهد حاضر شده تلفنی از شما یاد بگیر، اون دیگه چقدر انگیزه داشته، خیلی بمب انرژی بوده. اون
کانال داره الان عروسک به کل کشور صادر میکنه آقا.
خانم منیره نوری، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم در برنامه آوای تلاش. این شما و برنامه آوای تلاش در خدمتون هستیم. یه معرفی مقدماتی داشته باشید و من در ادامه با سوالات برنامه در خدمت شما خواهم بود. بفرمایید خانم نوری.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی و ممنون از شما که قابل تونستید و من رو به برنامه خودتون دعوت کردید تا با هم گفتگوی داشته باشیم. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزاریم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. مهمان امروز ما از کدوم استان خانم نوری؟
خراسان رضوی، شهر مشهد.
بسیار عالی، از استان خراسان رضوی و شهر مشهد. اون اوایل که ما مجبور بودیم برنامه رو در بستر فضای مجازی ضبط کنیم و میخواستیم این کار رو انجام بدیم، خب به هر حال خیلی برای ما رضایت بخش نبود، از این جهت که ما عادت کرده بودیم که با مهمونامون در استدیو و به صورت مستقیم گفتگو کنیم. بعدا که به فضای مجازی عادت کردیم دیدیم نه، این خیلی فرصت مناسبی شد که ما بتونیم با چهره های موفق نابینا در سایر استان ها هم همراه بشیم و با این عزیزان هم گفتگو کنیم. در واقع این بستر این امکان رو به ما داد که فقط محدود به مهمانایی که در تهران هستن و میتونن در استودیو حضور پیدا کنن نشیم، بلکه در سایر استان ها. حالا خب دو هفته پیش ما از شهر گچساران مهمان داشتیم، قبلا از همین شهر مشهد آقای محمد مصلحی بودن، از رشت خانم حلیمه جعفرپور حضور داشتند و امروز هم مجدد در استان خراسان رضوی و شهر مشهد ما در خدمت شما هستیم و در هر صورت این فرصتیه که فضای مجازی در اختیار ما قرار داده و باعث افتخار و خوشحالیه که امروز در خدمت شما هستیم. خانم نوری، شما وضعیت بیناییتون به چه شکلیه و علل و ریشه مشکل بیناییتون چی بوده و چی هست؟
من علت بیماریم آب مروارید مادرزاد بود که خب حالا در طی این سالها اتفاقات مختلفی پیش اومد، منجر به گلوکوم شد و بیناییم کم شد. الان از این بینایی چیزی در حدود تشخیص رنگ و نور و تصاویر خیلی بزرگ مونده که البته این بینایی در حد اطمینان نیست که من بخوام تردد بدون عصا داشته باشم توی معابر و خیابونا.
خب راجع به تحصیلاتتون بیشتر توضیح میدین که دبستان کجا شروع کردین، بعد راهنمایی به دبیرستان کجا درستون تموم شد و وارد دانشگاه شدین؟
من ابتدایی رو در مدرسه تقوا توی خیابون فرامرز عباسی مشهد و البته راهنمایی و دو سال اول دبیرستان رو اونجا خوندم. سال سوم و پیش دانشگاهی توی دو تا مدرسه مختلف عادی، به خاطر اینکه مدرسه که سوم دبیرستان رو خوندم پیش دانشگاهی نداشت که نمونه دولتی بود، و سال بعدم پیش دانشگاهی مدرسه 17 شهریور بود که هر دوی مدرسه ها مدارس عادی بودن.
یعنی شما خط بریل رو در مدرسه تقوا یاد گرفتین یا درش خط میخوندین اون موقع؟
نه، من خط بریل رو یاد گرفتم ولی خط عادی رو هم بلد بودم. البته مدرسه اجازه نمیداد من خط عادی کار کنم ولی من خودم خط عادی رو بلد بودم، میتونستم کار بکنم.
یکی از مسائلی که بخصوص دانش آموزان و دانشجویان نیمه بینا خیلی در برابرش مقاومت میکنن همین یادگیری خط بریل رو. حالا اگه من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید. بیشتر دانش آموزان وقتی که بینایی خوبی دارن، بخصوص زمانی که توان خوندن و نوشتن هم دارند، معمولا برای یادگیری خط بریل مقاومت میگن. آقا ما میبینیم، ما به هر حال بینایی داریم، عرض به خدمتتون کتاب میتونیم بخونیم، پایتخت هم حتی میتونیم ببینیم، برای چی خط بریل یاد بگیرن؟ خوششون نمیاد یاد بگیرن. حالا خیلی برای من جالبه، شما با وجود اینکه میدیدید و حتی خط بینایی رو میتونستید بخونید ولی این خط بریل رو یاد گرفتید. حالا اینکه ناشی از همت خودتون بوده یا اجبار مدرسه نمیدونم، اینو بیشتر راجبش توضیح میدین؟
بله خواهش میکنم. ببینید ما زمان مدرسه که خب به علت اینکه سن اون کمتر بود یه جورای جبر بود، ولی خب این جبر شاید به نفعمون بود، چون اگر من مقاومت میکردم و اصرارم رو این بود که خط عادی رو بخوام یاد بگیرم، خب توی سن بزرگسالی سخت‌تر خط بریل رو یاد گرفتم و کار کردن رو حس لامسه. خیلی دوست داشتم که اون زمان خط عادی کار کنم ولی خب اولیای مدرسه اجازه رو ندادن و من بریل کار کردم.
و چقدرم الان ازش راضی هستین که این اتفاق افتاده؟ ببینید من الان شما رو میخوام به عنوان یک فردی که این مسیر رو اومدید و تجربه کردید و الان دارید نتیجه تجربتون رو بیان میکنید و به عبارتی تجربه موفقتون رو در اختیار سایر دوستان قرار میدید، شما رو مثال بزنم و از شما به عنوان یک الگو نام ببرم. خیلی از دوستان نیمه بینا به خاطر اینکه بیناییشون خوبه از یادگیری خط بریل خودداری میکنن. خب الان شما این راه رو رفتید، یاد گرفتید، نتیجهش هم الان گرفتید و نه تنها تایید میکنی که این اتفاق باید بیفته، بلکه خودتونم الان شدید فردی که دارید مربیگری میکنید و سری دوستان رو تشویق میکنید، حتی اگه بیناییشون هم خوب هست بیان کنار یادگیری خط بینایی، خط بریل رو هم یاد بگیرن. این یه نکته. دوم این که چقدر خوبه که خود آموزش پرورش استثنایی رو اجبار کنه برای افرادی که مشکل بینایی دارن، حتی اونایی هم که نیمه بینا هستن و میتونن خطوط عادی رو بخونن، به قول شما مجبورشون کنن که خط بریل رو یاد بگیرن، چون واقعا قابل پیش بینی نیست. طرف میبینید در سن 7 8 سالگی بینایی خیلی خوبی داره، ولی آسیب بیناییش کاهش تدریجی داره و بالفرض میبینید در سن 15 16 سالگی دیگه قادر به خوندن و حتی خطوط درشت خط و یا پای تخته هم نیست. بنابراین خط بریل میشه یه ذخیره، یه خط ذخیره ای که بعدها بتونه ازش استفاده کنه. کاش این قانون رو آموزش پرورش استثنایی در تمامی مدارس پیاده کنه و علاوه بر خط درشت خط برای افراد نمیبینا مجبورشون کنن که خط بریل رو هم یاد بگیرن که بعداً به مشکل نخورن، چون واقعا این معضلی الان خیلی از دوستان نابینا در دانشگاه یا در سالهای آخر دبیرستانشون که نیاز به خط بریل دارن بریل بلد نیستن و میتونم اینجوری بگم طرف پس دیپلمش رو گرفته و دوران مدرسه‌اش رو تموم کرده ولی هنوز خواندن و نوشتن بلد نیست، که خواندن و نوشتن یکم خط بریله. امیدوارم این چالش مهم و این معضل به ساده، چون خیلی راحت هم قابل حل هستن، چیزی نیست که نشه حلش کرد، فقط با یه سری قوانین سفت و سخت راحت میشه این آموزش رو در مدارس به وجود آورد. خانم نوری، شما خب بعد از اتمام دوران دبیرستان دانشگاه کجا قبول شدید و الان در واقع تحصیلات دانشگاهیتون در چه سطحیه؟
من سال 86 دانشگاه آزاد مشهد دبیری زبان و ادبیات فارسی قبول شدم و 4 سال اونجا درس خوندم، دوره لیسانسم رو، و سال 91 تا 93 ارشد زبان و ادبیات فارسی با موضوع پایان‌نامه بررسی روانشناختی شخصیت‌های کلیدر رو به اتمام رسوندم.
در زمینه شغلی الان در کجا هستین و کجا مشغول به کار هستین؟
من الان تقریبا 1 سال خورده ای از سال اردیبهشت سال 98 در کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد، نهاد کتابخانه‌های عمومی، مشغول به کار هستم.
خب اونجا در واقع برای بخش خاصی فعالیت میکنید یا نه کل در واقع خدمات کتاب خونی و کتاب رسانی به افراد بیناست به چه شکلیه؟
نه بله، ما اونجا بخش نابینایان داریم مثل سایر کتابخونه های عمومی که خدمات میدیم به بچه های نابینا، از امانت کتاب بریل و گویا گرفته تا گویا سازی کتاب، جزوات درسی، بریل کردن جزوه ها و گاهی اوقات کتاب هایی که مورد نیاز هست، یه سری خدمات اینجوری، کتاب رسانی به صورت ارسال و آموزش کامپیوتر، آموزش خط بریل، جلسات هماندیشی، جلسات نشست کتاب و برنامه های اینجوری داریم توی کتاب خونه.
بعد شما چند تا کار برای نابینا دارین در کتاب خونه تون؟
اعضای ما حدوداً 330 نفر اگر اشتباه نکنم، ما تا الان 330 نفر عضو نابینا داریم.
الان حدوداً چند عنوان کتاب صوتی دارین در کتاب خونتون؟
بیشتر از 10,000 عنوان کتاب صوتی ما توی آرشیو کتاب خونه قسمت گویا داریم.
بخش کتاب خونه بریلتون به چه شکلیه؟ اون چند جلده؟
عناوین بریلمون فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، چون ما اخیراً یه سری کتابای اهدایی داشتیم و یه سری کتابای که باید ثبت بشه، اگر روی هم رفته بخوام بگم خدمتتون، یه چیزی نزدیک به 400 عنوان کتاب بریل داریم که حالا از دایرة المعارف گرفته تا موضوعات مختلف شامل میشه که به بچه ها ارائه میدیم.
خانم نوری، شما ظاهرا خب بین تحصیلات کارشناسی و ارشد تو فکر کنم یه وقفه کوتاهی بوده و بعد از اینکه فارغ التحصیل هم شدین و تا زمانی که اومدین مشغول به کار شدین در کتابخونه، باز یه وقفه اتفاق افتاده. شما در این مدت چیکار می‌کردین؟ فعالیتتون چی بود؟ یا اصلا الان غیر از اینکه سر کار میرید و به عنوان یکی از کارمندان افراد نابینا در بخش نابینایان کتابخونه مرکزی مشهد فعالیت می‌کنین، غیر از این سمت فعالیت‌های دیگه‌ای دارید و در اون بخش‌ها چیکار می‌کنید؟ اینو بیشتر توضیح میدین؟
من خب سال 90 که درسم تموم شد، حالا بخوام به صورت خیلی خلاصه بگم، یه جاهای کار کردم ولی به عنوان فعالیت، نه به عنوان فعالیت هنری. فعالیت هنری رو در کنار اینکه جاهای مختلف میرفتم کار میکردم چون علاقه داشتم. سال 90 یه دوره گلیم بافی بود که شرکت کردم و از سازمان فنی حرفه‌ای مدرکش رو گرفتم و خب باز 91 تا 93 که دانشگاه رفتم و باز 93 همینطور اینها ادامه داشت این فعالیت ها تا سال 95 که من با کار بافتنی با ماشین آشنا شدم. تا همین، یعنی تا الان که با شما صحبت میکنم، این کار رو در کنار کار کتابخونه من ادامه میدم.
خب چی شد که اصلا رفتین سراغ هنر و صنایع دستی؟
من راستش از دوران کودکی خیلی علاقه داشتم، یعنی اون موقعی که بینایی خوب بود به نقاشی خیلی علاقه داشتم و فکر میکردم که در آینده نقاش میشم، یعنی چون بیناییم خوب بود و تصورم این بود. و با تیکه پارچه ها، با تیکه های ابر یا کلن هر چیز دور ریختنی که در دستم میرسید کار دستی درست میکردم. بافتنی هم چون مادرم انجام میداد و خیلی توی بافتنی متبرهر بود و عروسک میبافت با، البته با میل بافتنی، خب من چون سنم کم بود نمیتونستم یاد بگیرم ولی این ذوق رو داشتم که این کار رو انجام بدم. و خب بزرگتر که شدم، مدرسه دوران راهنمایی توی درس هنر به ما بافتنی با میل رو یاد دادم، ولی خب اونجا یه چیزی بود که جنبه رفع تکلیف داشت، به خصوص مدارس متاسفانه استثنایی اونجوری استعدادیابی نمی کنن که اگر کسی زمینش رو داره بخوان وقت بذارن یا دنبالش باشن که پیگیری کنن کارشو. ولی خب دیگه من همینطور که به مرور گذشت و گذشت امکانش فراهم شد، این سالها گذشت تا زمانی که واقعا امکانش فراهم شد و اول که کار گیریم رو انجام دادم. قبل از اون هنرهای دستی خیلی ساده تر مثل مروارید بافی رو انجام میدادم. هر چیزی که دستم میومد و فکر میکردم که نیاز به بینایی نداره و من از پسش برمیام انجام میدادم، تا اینکه خب سال 95 از طریق خانم همایی، خانم زهرا همایی، با کار بافندگی با ماشین آشنا شدم که البته ما چون دوتا شهر متفاوت بودیم از همدیگه و توی مشهد متاسفانه هیچ کس این کار رو بلد نبود و حتی حاضر نبودن که به من آموزش بدن، ما از طریق واتساپ، از طریق تلفن، یعنی دیگه هر چیزی که دستمون می اومد، با یه خانمی آشنا شدیم که ایشون خب بینا بود و کلن شاگرداش همه بینا بودن و اصلا تا به حال هنرجوی نابینا نداشت. خانم همایی برای ایشون توضیح میدادن و ایشون به من آموزش میدادن. من اون اصول ابتدایی رو از ایشون یاد گرفتم و ما بقیش رو دیگه حالا از خانم همایی میپرسیدم، مثلا دستورالعمل بافت مثلا لباس یا حالا هر چیز دیگه. بعد خب اون خانم هم که مربی من بود اوایل شاید خیلی اعتماد نداشت ولی صبور بود. بعد من از طریق ایشون با واسطه با یه خانم دیگه آشنا شدم که ایشون یه کارگاه داشتن و عمده کارشون کار عروسک بود و من کار عروسک بافی رو از ایشون یاد گرفتم و کلن به عهده من شد که بخش بافتن عروسک رو من انجام بدم، تهیه آماده سازی اون اسکلت عروسک و لباسهای عروسک و کلن هر چیزی که مربوط به تنه و لباس عروسک می شد رو من انجام میدادم. و دیگه این یه استارتی شد که من کارو شروع کردم و تا الان، حتی الانم که کار کتابخونه رو دارم انجام میدم، کار بافتنی رو بازم رها نکردم، انجام میدم.
این خیلی جالبه که شما شروع کردید، رفتید یاد گرفتید، حتی مدرک فنی حرفه‌ای هم تونستید بگیرید. این که شما به هر حال از همون کودکی خودتون میرفتین از حالا تیکه پارچه ها و خورده پارچه هایی که پیدا میکردید، بعد میومدین کار دستی درست میکردید و صنایع دستی مادرتون رو نگاه میکردید در مدرسه، هم حالا یه سری هنرها رو تونستید یاد بگیرید. بعدن در سال 90 اون مدرک فنی حرفه‌ای رو گرفتید و از 95 به بعد اومدید شاگرد خانم همایون شدید به صورت تلفنی. این خیلی در واقع نکته‌ای که خیلی برای من ایجاد سوال کرده و برای من جذابه همین بخشه. چه انگیزه‌ای در شما بود؟ یعنی چه چیزی شما رو وادار کرده بود که حاضر بشید به صورت تلفنی یا در قالب همون حالا شبکه‌های اجتماعی این هنر بافندگی رو یاد بگیرید و به صنایع دستی بپردازید؟ چون به هر حال این خیلی ارزشمنده. یعنی معمولا اگه کسی باشه تصورش بر اینه که، حتی اونایی هم که بینا هستن، تصورشون بر اینه که خب کار دستی و صنایع دستی چیزیه که باید حتما حضوراً و در حضور استاد و شاگرد، یعنی در حضور همین کار انجام بدن. چیزی نیست که شما مثل خطاطی یا مثل نمیدونم هنر گویندگی یا آموزش یه زبان خاصی نیست که شما بخواید به صورت صوتی این کار انجام بدی. ولی صنایع دستی قطعا نیاز هست که طرف به صورت حضوری این حرفه رو یاد بگیره. این انگیزتون از کجا اومده بود؟ اصلا با چه روی کرد رفتین سراغ این موضوع که میشه به صورت تلفنی هم یاد بگیرید و یاد هم گرفتید؟ از انگیزتون بیشتر میگید؟
بله، خواهش میکنم. من راستش فکر میکنم واقعا چیزی که خیلی مؤثر علاقه است. من دو تا نکته رو اینجا باید خدمتتون بگم. یکی این که من خب چپ دست بودم، یعنی چپ دستم و کلن چون چپ دست ها اقلیتی هن توی همه جا، توی آموزش موسیقی، توی آموزش یه سری کارا که یدی هست، مربیا چون بیشتر شاگرد یا هنرجوی راست دست دارن، خب یه ذره چالش دارن باشون، به خصوص این که باز طرف یه اقلیت در اقلیت باشه، یعنی مثلا من مشکل بینایی هم داشته باشم. خب واقعا تلفنی سخت بود، من ریسک کردم چون باید اون ماشین رو تهیه میکردم و اون موقع شاغل نبودم. من پسندازی که تمام پسندازی که داشتم و گذاشتم وسط که یعنی دیگه این کار واقعا انجام بدم به خاطر علاقه که داشتم. و یادمه که سر بافت یک لباس من به جرأت میگم که بیشتر از 35 مرتبه این لباس من بافتم تا ساعت 2:30 نصف شب، که آخرین باری که بافتمش دیگه داشتم مثلا اینو کور میکردم که نه از روی ماشین درش بیارم و یعنی کلن کار تموم باشه. دونه آخری که این قرار بود دیگه کور بشه از سوزن در رفت و من اون موقع هنوز کامل بلد نبودم اینو چجوری رو بخوام بگیرم. یعنی از برای منی که تازه کار بودم و بلد نبودم، این به این معنی بود که باید همه رو بشکافم و دوباره اینو ببافم. فردا صبح که بافتم، این بافت من انقدر این کاموا بافته شده بود که نهایتاً که موفق شدم پشت و روی این لباس کوتاه بلند شده بود، چون نخ انقدر کش اومده بود که اون طرف که خوب صاف بافته شده بود و خیلی نخش استفاده نشده بود خوب بود، این طرف که 35 مرتبه بافته شده بود قشنگ بلندتر از پشت لباس بود. به هر حال میدونید علاقه خیلی مهمه، علاقه خودش انگیزه میاره. علاقه البته انگیزه مهمه، اینکه پشت کار داشته باشی یه کاری که علاقه داری، علاقه به تنهایی موثر نیست، باید هم تلاش بکنی هم علاقه، هر دو با هم میتونه. استعداد به تنهایی شاید بگم اینا هر کدوم جای خودش، ولی اون تلاش خیلی مهمه.
ممنون خانم نوری، خاطره‌ای که تعریف کردین خیلی جذاب و آموزنده بود. انصافا خاطره جالبی بود که شما 35 بار یه پارچه رو بافتید، حالا پیرهن بوده، بافت بوده یا هرچی، و بعد 35 بار این نخا کلن کش رفته و دیگه قابلیت خودش رو از دست داده. مهم این نیستش که شما چی کار کردید، مهم اینه که شما چقدر علاقمند بودید به این کار و مهمتر از هوش تلاشیه که شما به کار بردید. طبیعتا همه این مؤلفه ها مهمه در خلق یه اثر هنری یا کلن در انجام هر کاری. من معتقدم که علاقه، تلاش، هوش، استعداد، همه اینا دخیلن، ولی مقدم بر همه اینها اون تلاشه و علاقه خیلی مهمتر از هوش و استعداده که شما خیلی علاقمند بودید و بعدش هم خیلی هم تلاش کردید و به قول خودتون با یه پشتکار و با این محدودیت، اینکه شما به هر حال، باز هم تکرار میکنم، یادگیری صنایع دستی مثل هنرهای دیگه مثل موسیقی یا تحصیل در دانشگاه نه به اون سادگی نیست واقعا. حتما نیاز هست که طرف یا ببینه یا خلأ بینایی رو با تکنیک ها و روش های دیگه‌ای که خودش برای خودش میسازه پر کنه. شما الان ببینید در موسیقی خب ما یه سری کتاب ها داریم اخیراً به هر حال نوت‌نویسی شده یا یه سری آموزش ها هست که راحت میشه طرف یاد بگیره، ولی برای صنایع دستی من بعید میدونم منبعی یا کتابی باشه به صورت بریل که بیاد اینا رو قشنگ آموزش بده یا به صورت صوتی. و راههایی که افراد برای یادگیری خودشون پیدا میکنن، روشهایی که خودشون پیدا میکنن تا باهاش یاد بگیرن، قطعا شخصیه و ساخته خودشونه و شاید میتونم بگم به تعداد هنرجوهای نابینا ما روش یادگیری صنایع دستی احتمالا الان داشته باشه. الان با خانم همایی صحبت کنیم مطمئنا یه روشی رو در بافندگی میگه برای خودش که خلق کرده، شما که احتمالاً یه روش دیگه. همه اینها به هر حال آموزنده است و جای تحسین داره. اگر موافق باشید بریم یه موسیقی بشنویم و بعد از موسیقی در خدمت شما خواهیم بود. خانم نوری،
امشب از دیدن من همه انگشت به دهان میمانند، همه خوب حال مرا حال و احوال مرا میدانند. گل نیلوفر من آتشی تازه بیا برپا کن، من که در تاب و تبم تو به تابان و شبم زیبا کن. بیا در شهر دل من پادشاهی کن، این تو و این دل من هر چه تو خواهی کن. ای امان ای امان ای امان از من و حالم. آه عجب ماهی تو چه دل خواهی، تا ابد با من بگو همراهی. عاشقی با تو درد سر دارد، دل تو را امشب زیر سر دارد.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش هستید. امروز ما گفتگو میکنیم با خانم منیره نوری، یکی از افراد نابینا و موفق در عرصه هنر، تحصیل و شغلی، از استان خراسان رضوی و شهر مشهد. با ایشون گفتگو کردیم راجع به هنرشون در زمینه صنایع دستی و آثاری که از خودشون خلق کردن و چه مسیری رو طی کردن تا تونستند در واقع در حوزه بافندگی فردی باشن که الان همونطور که خودشون اشاره کردن یک کارگاهی که مربوط به افراد بیناست بخش بافندگی عروسکش بر عهده ایشونه و اون اوایل نه تنها ایشون رو نمیپذیرفتن و خیلی از کارگاه ها و خیلی از مربیان ایشون رو به عنوان حتی شاگرد قبول نمیکردن تا بهش یاد بدند، الان به نقطه ای از زندگی و حرفه هنری خودشون رسیدند که بخش عروسک بافی یک کارگاه رو اداره میکنن. البته بخش عمده آموزش و یادگیری هنر و صنایع دستی ایشون به صورت تلفنی بوده و این هم جد خودش یکی از نکات جالب و شنیدنی مسیر یادگیری هنر خانم نوری بود. خانم نوری اشاره کردین که سال 90 مدرک فنی حرفه‌ای گرفتید در گرین بافی. برای یادگیری و اخذ این مدرک چه چالش‌هایی داشتید؟ در واقع چون این به هر حال حوزه آکادمیکه و یک مدرک رسمیه، خب به شما ایراد نمی گرفتن که شما مشکل بینایی دارید، نمیتونید با دستگاه کار کنید، اصلا امتحانات شما به چه شکلی خواهد بود، نمیدونم عملی هست و از این چالش ها داشتید یا خیر و اینکه چجوری حل میکردید این چالش ها رو؟
در زمینه اخذ مدرک که دو مرحله داره، یه مرحله عملی و یه مرحله کتبی داره، ما مرحله عملیش خب با افراد بینا فرق نمی کردیم، همون کارهایی که اونا امتحانایی که اونا باید میدادن ما هم گذروندیم اون مراحل رو. و مرحله کتبیش سخت بود که منشی باید خودمون میبردیم یا اصلا خیلی سخت بود واقعا، یه نفر برای چند نفر میخوند، دغدغه سختی بود و من تو این زمینه مشکل خاصی جز اینجا نبود، ولی برای بافت ماشین متاسفانه موانع زیاد بود. اینکه اولا سازمانهایی که میتونستن بانی باشن و مدعی بانی بودن برای حمایت کردن افراد نابینا و معلول مثل بهزیستی تو زمینه‌های مختلف که همیشه اعلام میکنه که ما شما قدم رو بردارید خود اشتغالی کنید ما پشتیبانتون هستیم، به هیچ عنوان اینجوری نبود و نیست. و حتی من مراجعه کردم، اونا ماشین داشتن توی اون انبارشون، حاضر نشدن که استفاده کنن، حاضر نشدن که ساپورت کنن. سازمان بهزیستی داشت، من رفتم اونجا مراجعه کردم که بذارید ما بیاید ساپورت کنید که من ادامه کار رو حداقل یا مربی از تهران خانم همایی بیان مشهد یا اینکه منو بفرست من برم تهران آموزش کاملتری رو چون واقعا تلفنی سخت بود. من تو همونجاش هم ادامه داده بودم خوب بود، ولی خب باید بازم حضوری یه نکاتی رو مراجعه میکردیم که بهزیستی نه تنها همکاری نکرد که من با همون مرارت و سختی بازم اومدم همون چیزایی هم که سخت بود و تلفنی از ایشون یاد گرفتم و نمونه کار بردم برای بهزیستی که ببینید اینا نمونه کاره. خب حالا شما که حمایت نکردی توی آموزش، بیاد حمایت کنید که من همین آموزش رو به بچه‌های خودمون بدم، چون واقعا ساپورتی نکردن، حتی میتونستن بیان مربی رو بیارن سازمان بهزیستی در کنار من دیگران هم استفاده کنن، ولی به هیچ عنوان این کارو نکردن.
خانم نوری، وجود افرادی مثل شما خیلی ارزشمنده، بخصوص در جامعه افراد نابینا. چرا؟ از یه طرف شما خب یه هنری رو بلدید، بعد میای این هنر رو به دیگران یاد میدید، اشتغال زایی میکنید و اونا هم میرن یاد میگیرن، برای تعداد دیگه اشتغال زایی میکنن، یعنی یه زنجیره داره اتفاق میفته. کاری که خانم همایی انجام دادن، خانم همایی هم شاگردانی داشته که شما هم یکی از شاگردان ایشون بودید، بعد خود شما هم اومدید یاد گرفتید، به تولید رسیدید، به افراد یاد دادید و همون افراد هم میتونن برن به بقیه یاد بدن. و به هر حال برای افرادی که علاقمند هستن در این حوزه، من نمیگم همه بیان بافندگی یاد بگیرن، نه، هر کسی را بهره کاری ساختن، اونایی که علاقمند هستن، استعدادشو دارن و تلاش میکنن در این حوزه یاد بگیرن، بیان از افرادی مثل شما این هنر رو فرا بگیرن و به دوستان دیگرشون هم یاد بدن و اشتغال زایی بکنن. کما اینکه الان خود شما هم قطعا دارین همین کار رو انجام میدید. الان محصولاتی که حاصل دست شماست و شما تولید میکنید در واقع توزیع میشه، به فروش میرسه، در واقع بازار فروشی داره یا خیر؟
بازار فروش بله. حالا البته متاسفانه از اسفند پارسال که بحث بیماری کرونا پیش اومد، یه مقداری شدت تقاضا به خاطر اینکه خب ما نمیتونستیم مراجعه کنیم مکانهای مختلف کمتر شد، ولی باز هم ما خب ارسال به جاهای مختلف داشتیم، ارسال حتی به تهران داشتیم و درسته که یه سری از بچه‌های نابینا زمینش فراهم نشد بیان آموزش بگیرن، اما تو زمینه فروش تونستن موفق باشن، یه درآمدی رو برای خودشون مختصر داشته باشن که باز هم به نظر من جای امیدواری داره، چون به هر حال به نوعی یه اشتغال زایی خیلی کوچیک میشه گفت شده براشون.
یعنی الان محصولات شما به شهرها و استانهای دیگه هم ارسال میشه و همین عروسک دیگه، درسته؟
بله عروسک، البته ما محصولات دیگه داریم ولی خب بیشتر عروسک رو متقاضی دارن، یعنی چون عکساش هستش توی تلگرام، ما یه کانال کلن عروسکی داریم، از اون طریق خب بیشتر با عروسک هامون آشنا هستن.
خانم نوری، در دورانی که قبل از اینکه با خانم همایی آشنا بشید و شما این هنر رو یاد بگیرید، به مراکز و کارگاه‌هایی که مراجعه می‌کردید واکنششون چی بود نسبت به شما؟ نمی‌گفتن آقا شما نابینا چجوری می‌خوای بیا یاد بگیری و غیره؟ چه واکنشی معمولا نشون می‌دادن؟
آشنایی با ماشین بافتنی از زمانی شروع شد که با خانم همایی آشنا شدم و از اون زمان دنبال این بودم که برم کارگاه‌های مختلف، که خب میگم متاسفانه خب آموزشگاه تماس میگرفتم حاضر نمیشدن، یعنی تردید میکردن یا اعتماد نمیکردن، میترسیدن، چون اصلا کلن قبل از آموزش با نابینا آشناییتی نداشتن. بعضی ها فکر میکنن مشکل بینایی رو با مشکل ذهنی اشتباه میگیرن، فکر میکنن که طرف اگر مشکل بینایی داره ذهنشه که مشکل داره، فکر نمیکنن که چشمش مشکل داره. یعنی ما به نظر من قبل از اینکه بخوایم این کارا رو انجام بدیم باید فرهنگ سازی کنیم که مردم از لحاظ روانی و روحی و عاطفی و احساسی و رفتاری یاد بگیرن که چجوری با معلولین، ما هنوز اینا رو یاد نگرفتیم متاسفانه، با وجود این همه شبکه‌های اجتماعی هنوز که هنوزه یه دست گرفتن عادی که میخوای خیابون رد بشی رو مردم بلد نیستن و این وظیفه رسانه‌هاست که اینا رو تبلیغ کنه. چرا باید فقط سالی یک بار، سالی دو بار، 23 مهر 12 آذر فقط بیان دستاوردهای نداشته بهزیستی رو بیان عنوان کنن و هیچ اشاره‌ای به فرهنگ سازی رفتار درست با نابیناها نشه؟ این به نظر من مقدمه بر هر چیزه.
در مورد اون در واقع مراجعه به کارگاهی که من اشاره کردم، چون خاطرم از خانم همایی دقیقا همین حرف شما رو میزد، ایشون خب قطعا آشنا هستین، آدم شوخ‌طبع و خوش‌صحبتی هستن، میگفتش که اون اوایل به یکی از آموزشگاه‌ها زنگ زدم، گفتم که من می‌خوام بیام ثبت نام کنم برای یادگیری بافندگی، بعد مربی گفته خب پاشو بیا دیگه، ما که مشکلی نداریم، تشریف بیارید ثبت نام کنید. بعد میگفت که بهش گفتم خب آخه می‌دونین چیه، من نابینام. بعد گفت اینو که گفتم اون ور تلفن خانم گفت الله اکبر، یعنی چی شما نابینا هستید، چجوری می‌خوای بیا یاد بگیری؟ منظورم اینه که خب متأسفانه این نوع واکنش‌ها دیده میشه و باید افرادی مثل شما یا خانم همایی پیشگام بشن، پیش قدم بشن، یاد بگیرن و این اصلاح نگرش رو، چون ببینید خانم نوری، من خودم یه اعتقادی که همیشه دارم، اصلاح نگرشی در جامعه که شما بهش اشاره میکنید دو بخش داره. یه بخشش انتظاراتی که ما از جامعه داریم، حالا اصلاح در رفتار، در گفتار، در طرز تفکر، و یه بخشش هم برمیگرده به خود ما، اینکه ما خود ما چی داریم، خود ما چقدر توانمند هستیم، خود ما چقدر تلاش میکنیم. خب طبیعتاً فردی مثل شما، فردی مثل خانم همایی، و فرقی نمیکنه اونی که شاعره، اونی که نوازنده است، اونی که تحصیلات آکادمیک دانشگاهی داره، اول باید یه توانمندی از خودمون نشون بدیم، ما خودمون یه قدمی برداریم، بعد بتونیم از طریق توانایی و هنر یا حرفه و مهارتی که از خودمون نشون میدیم روی دیگران اون تأثیر رو بذاریم تا اصلاح نگرش اتفاق بیفته. الان خب وقتی که مربیان بینا میبینند که خانم نوری، خانم همایی میتونن در زمینه صنایع دستی فعالیت کنن، خب طبیعتاً اصلاح نگرش اتفاق میفته، یعنی به این باور میرسن که بله افراد نابینا هم میتونن یاد بگیرن. البته خب متاسفانه یه جاهای حکم کلی صادر میشه، این حکم کلی یه جاهای خوبه یه جاهای بده. الان خب خوبیش اینه که شما رو وقتی میبینن این حکم کلی رو میدن که بله افراد نابینا میتونن یاد بگیرن. خب یه بدی هم که داره اینه که وقتی یه فرد نابینا یه جا نمیتونه کاری رو انجام بده یا به هر حال از پس اون کار خوب بر نمیاد یا زمان بهش داده نمیشه، این حکم کلی دوباره صادر میشه که افراد نابینا نمیتونن. ولی خب در هر صورت اون بحث اصلاح نگرشی که داریم راجبش صحبت میکنیم از من و شما و افراد نابینای دیگه شروع میشه که باعث میشه که روی جامعه تاثیر بذاریم و جامعه هم بتونن به این باور برسند که ما هم میتونیم کارهای انجام بدیم و حتی در بعضی از زمینه‌ها بهتر از دیگران همین کارها رو بتونیم به انجام برسونیم. خود فرد هم بره روی توانمندی‌هاش کار کنه، به هر حال به قول شما در یه زمینه‌های استعداد داره، در یه زمینه‌های علاقه‌منده. قرار نیست همه دکتر بشن، قرار نیست همه مدیر و معلم بشن. خب یه سری‌ها میرن سراغ موسیقی، یه سری‌ها میرن سراغ تحصیلات، یه تعدادی میرن سراغ ورزش و مهم اینه که فرد اون توانمندی و علاقه‌شو بشناسه و در اون حوزه خودشو تقویت کنه. و نکته صحبت من اینجا بود که من معتقدم صدای رفتار قوی‌تر از صدای کلام و زبان ماست و اگر که من ورزشکارم و اگر که من تحصیلات آکادمیک دارم یا موسیقیدان و خواننده و یا اینکه در زمینه صنایع دستی فعالیت میکنم، باید اینقدر خوب کار کنم که اون باور رو در افراد تغییر بدم و نگرش مثبت ایجاد بشه، چه به این دلیل که فرصت به سایر افراد هم برسه. چون وقتی که فرزن یک فرد میبینه که خانم نوری در حوزه صنایع دستی موفقه، خب طبیعتاً به افراد نابینای دیگه هم اعتماد میکنه، به اونها هم فرصت داده میشه و اونها هم میتونن وارد بازار کار بشن. فقط یه نکته رو نباید از قلم بندازیم، در تمامی این زمینه ها نیازه که به هنرجوها یا کلن افراد نابینا فرصت و زمان داده بشه و این انتظار رو نداشته باشیم مثلا کاری رو که یک فرد بینا در 10 دقیقه انجام میده زمان آموزش انتظار داشته باشیم که فرد نابینا هم در همون 10 دقیقه این کار انجام بده. فقط کافیه که مدیران مدارس، معلمان مدارس، مربیان، اساتید دانشگاه و تمامی کسانی که شاگرد افراد نابینا دارن در هر حوزه و در هر فعالیت و حرفه‌ای که با این دوستان کار میکنند فرصت بیشتری بهشون بدن. بلا فاصله بعد از این فرصت مطمئنن پاسخ اعتماد رو خواهند داد و میتونن به خوبی در اون زمینه کار کنن. شاید خیلی از هنرجویان نابینا دوست داشته باشن که در حوزه صنایع دستی، هنر و حالا به طور خاص بافندگی عروسک فعالیت کنن و در این حوزه کار کنن. این حوزه چه چالش هایی داره برای افراد نابینا که شما بخواید الان پیشاپیش بگید که هنرجویان نابینا آمادگیشو داشته باشن از نظر ذهنی که بعداً به این چالش ها خوردن سریع کوتاه نیان؟ چه چالش هایی تو این مسیر ممکنه پیش بیاد و در واقع مرسومه و قطعاً وجود خواهد داشت؟ میتونید به این چالش ها اشاره کنید خلاصه و مختصر؟
خواهش میکنم. سوال خیلی خوبی پرسیدین. ببینید، خب چون کار با یک ماشین هست قطعاً توی مراحل مختلف آموزش بافتنی پیش میاد. ما یه اصطلاحی داریم به نام دونه گرفتن که دونه های بافتنی رو باید با و ابزاری به نام دونگیر بگیریم. خب این یه مقداری تا جا بیفته و کارش روی روال باشه طول میکشه و احتمال خطا خیلی زیاده و دونه در رفتن اینا چیزاییه که یه فرد بینا میتونه اون دونهی که در رفته رو بگیره، ولی برای نابینا ممکنه این با سختی صورت بگیره. یا اینکه بیشتر ترس ما اینه که وقتی تنها میشیم و مربی پیشمون نیست، یا وقتی سوزن میشکنه، تعویض سوزن، روغن زدن ماشین، یه سری کارهای اینجوری هست که ممکنه یه ترسایی رو داشته باشه و من اینا رو خوب داشتم ولی واقعا مقاومت کردم. این مقاومت خیلی مهمه که کلن توی انجام هر کاری در برابر سختیش آدم بتونه مقاومت کنه و ایستادگی کنه، خب میتونه موفق بشه به نظر من.
در مورد تشخیص و ترکیب رنگ ها در واقع بافندگی چی کار میکنید؟ راهکارتون چیه برای افراد نابینا؟
ببینید، ماشین بافتنی یه آنتن داره که این آنتن دو شاخه است که اون شاخه هاشو بهش میگن حالت زنبورک، زنبوری داره، یعنی مثل شاخه که زنبوره که نخ از توی اونها رد میشه برای دو رنگ بافی یا حالا تک رنگ بافی. از یک بینا میتونن کمک بگیرن، چون ما معمولا با دوک کار میکنیم برای بافتای زیاد، حالا حتی اگه کلافم باشه. نشانه که من خودم میذاشتم به خصوص رنگایی که خیلی طیف نوریشون به هم، طیف رنگشون به هم نزدیک بود، مثلا به ذهنم می سپردم که سمت چپ رنگ صورتی پررنگه، سمت راست رنگ صورتی کمرنگه. یا اینا میتونن برچسب بچسبونن روی اون آنتن بنویسن. و من توی کار بافندگی با گیلیم، خب اونجا ترکیب رنگ خیلی زیاد بود، من نقشه استفاده نمی کردم، نقشه من ذهنی بود، یعنی یه طرح شطرنجی اومدم بافتم که رنگ های مختلف بود و رنگ ها خیلی به هم نزدیک بود. اینا رو من ترتیب رنگ ها رو حفظ کردم، به ذهنم سپردم که مثلا توی یک خط افقی بافت گیلیم فرض کنید که 8 رنگ متفاوت تکرار میشه، من این 8 رو حفظ کردم و اون کلافای کوچولویی که برای خودم درست کرده بودم و بالای دارم آویزون کرده بودم که خب به ترتیب 8 به هر کدوم که میرسم اینو ببافم. تازه این سختشه و ترکیب رنگم هم همینطور که گفتم، خب باید از یک بینا کمک بگیرن برای اینکه ببینن کدوم رنگ به کدوم رنگ میخوره.
من سوال پایانی رو از شما بپرسم، برای استفاده از نقشه چی کار میکنید؟
در کار بافندگی با ماشین نقشه وجود نداره، مگر اینکه ما بخوایم برجسته بافی یا دو رنگ بافی کنیم که یه سری کارت هایی داریم، این کارت ها رو میذاریم توی دستگاه و این کارت میچرخه. من اومدم روی کارت ها، روی اول، یعنی قسمت اول نقشه، سوراخ کناریش رو یه نخ رد کردم، اون نخ رو گره زدم و کارت رو که توی دستگاه میذارم میچرخونمش. یه سوزنی داره که اون سوزن باید قرار بگیره روی ابتدای رج اول کارت و اون نخ هر وقت که مماس باشه با موازی باشه با سوزن، این نشانه رو برای من داره که خب این ابتدای نقشه هستش. یعنی ما این کار رو مناسب سازی کردیم برای خودمون، در صورتی که افراد بینا خب میبینن و نیاز ندارن این کار رو انجام بدن.
بخش پایانی برنامه از خانم نوری، از شما سپاسگزاریم که در گفتگوی امروز ما شرکت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. استفاده کردیم فردی که نیمه بینا بوده ولی علارغم اینکه توانایی خوندن خط بینایی رو داشته، خب خط بریل رو هم یاد گرفته، حالا بعداً در سن 15-16 سالگی بینایش هم از دست داده، وارد دانشگاه شده، فوق لیسانسش رو گرفته و الان هم به عنوان یکی از کارمندان نهاد کتابخانه‌های عمومی در کتابخانه مرکزی مشهد مشغول به کار هست در بخش نابینایان. جدای از بحث تحصیلات و شغلی، خب در حوزه هنر و صنایع دستی و به طور خاص بافتن عروسک هم مشغول به فعالیت هستید. مدرک فنی حرفه‌ای گلیم بافی رو دارید، برای خودتون شاگردانی داشتید و الان هم مسئول بخش بافتن عروسک در یک کارگاهی هستید که همه کارکنانش بینا هستن و شما تنها فرد نابینایی هستید که بخش بافتن عروسک اون کارگاه رو مسئولیت دارید و اداره میکنید. تمام اینها ارزشمنده و امیدوارم که هر کسی از دوستان نابینا در هر حوزه‌ای علاقمند هست، توانمند هست، استعدادشو داره، بتونه وارد بشه و در اون حوزه موفق عمل کنه. خانم نوری، شما با توجه به این که بخش نابینایان کتابخونه عمومی مشهد رو هم اداره میکنید و همونطور که اشاره کردید چیزی حدود 300 عضو نابینا دارید و 10,000 عنوان کتاب صوتی و 400 عنوان کتاب بریل دارید و اینا رو خب میتونید در سراسر کشور هم خدمات رسانی کنید و کاربران نابینا داشته باشید، اگر که موافقید شماره تلفن و آدرس ایمیل کتابخونه رو اینجا بخونید که دوستان نابینایی که تمایل دارن در کتابخونه‌تون عضو بشن و از خدمات کتابخونه شما استفاده کنند با شما تماس بگیرن یا به شما ایمیل بدن. و دوم اینکه دوستانی که تمایل دارن در حوزه صنایع دستی و به طور خاص بافندگی فعالیت کنن یا به هر حال سوالاتی دارن از شما بپرسن، اگر که تمایل دارید شماره تلفن کتابخونه و اگر هم ایمیل دارید عنوان بفرمایید که دوستان یادداشت کنن و امیدوارم که بتونیم از کمک و خدمات شما بیشتر استفاده کنیم برای افراد نابینا. بفرمایید، شماره تلفن رو اول بگید، بعدش هم آدرس ایمیلتون.
بله، خواهش میکنم. تلفن تماس ما 051-3891-5560 و آدرس ایمیلمون کتابخانه.مرکزیمشهد @gmail.com.
مجدد از شما تشکر میکنم خانم نوری. بخش پایانی برنامه است. اگر که نکته‌ای و صحبت خاصی دارید ما در خدمتتون هستیم. صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم.
من از شما سپاسگزارم. تشکر میکنم بابت این گفتگوی گرم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. برای شنوندگانتون آرزوی موفقیت، سلامتی و شادی.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. از شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان گرامی، ممنون که با 20 برنامه از آوای تلاش ما رو همراهی کردید. هفته آینده 21 بهمن با معرفی یکی از چهره های موفق نابینای جهانی در خدمت شما خواهیم بود، رأس ساعت 19. از اینکه برنامه امروز رو هم شنیدید سپاسگزارم. تا هفته آینده تندرست و سلامت باشید. خدا نگهدار.